بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد این بود که قضا با مقتضی همسنخ سنخیت باید داشته باشه، که قضای روح یک قضاست و قضای جسم یک قضای دیگه است. روح از خوردن و آشامیدن هیچ وقت سیر نمیشه، اون بدن انسانی که از خوردن و آشامیدن سیر میشه، و همینجور بدن با کسب علوم و معارف گرسنگیش برطرف نمیشه، چون هر کدام از اینها غذایی دارن مخصوص خودشون. اون آب و نان میخواد بدن و روح معارف طلب میکند، لقاء الله میخواهد، که بالاترین درجه انسانی همون رسیدن به لقاء الله که رسول اکرم فرمود لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، برای مؤمن جز لقاء الله راحتی دیگه‌ای نیست، یعنی تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، سیر نمیشه، دائم در تکاپوه که الحکمتو زالت المؤمن، مؤمن همیشه یک گم شده ای داره، همیشه در جستجوه تا اینکه به اون لقاء الله دست پیدا کنه. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، او به هیچ کدام از مقامات بهشت راضی نمیشه. خب قضای هر یک از جان و تن مسانخ همسنخ و مجانس همجنس با خود اوست. گوش دهان جان است، گوش انسان دهان جانه، که از راه گوش انسان روح انسان تغذیه میشه. به خاطر همین گفتن که مثلا به آهنگ های فلان جور گوش ندید، به حرف های مبتذل گوش ندید، چون دهان جان شماست، این در جان شما قرار میگیره، مواظب باشید که به چه حرفی گوش میکنید، پای صحبت چه کسی مینشینید. قضای جان را در ابتدای امر باید از راه گوش که دهان اوست به او داد. میگه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. حیوان با خوردن و آشامیدن چاق میشه، انسان اگر بخواد چاق بشه از راه گوش چاق میشه. چاق شدن منظور به کمال رسیدنه، که به کمال رسیدنش از راه گوشه. لذا بین خوندن و شنیدن خیلی تفاوت هست. اینکه انسان خودش یه مطلبی رو بخونه یا اینکه استاد بهش القا کنه خیلی متفاوته، تفاوتش زیاده، که به فرموده آقا گاهی وقت استاد با نگاهش یک کتاب درس میده به انسان، یک جلسه یه موقع میدی به اندازه چند کتاب انسان مطلب تفهیمش میشه. اونی رو که از راه گوش میشنه به انسان بیشتر در جانش مینشینه تا اونی رو که از روی کتاب مطالعه میکنه. لذا اینجا فرمود که گوش دهان جان انسان است. در آیه قرآن میگه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. سلام علیکم. ما اگر میشنیدیم یعنی میپذیرفتیم، چون میگیم آقا گوش کن به حرفی که بهت میگم، گوش کن یعنی اطاعت کن، گوش بده یعنی اطاعت کن. لو کنا نسمع، ای کاش به سخن انبیا و حکما اولیا گوش کرده بودیم، اطاعت کرده بودیم، او نه عقل، یا اینکه خودمون لااقل عقلمونو به کار مینداختیم، که اگر این گونه بودیم ما کن نافی از خواب سعیر جز به اهل جهنم نبودیم. اگر گوش میکردیم یا خودمون تعقل میکردیم، چون عقل حجت درونیه، مثل انبیاء که حجت بیرونی هستن، حرفشون یکیه. عقل سلیم همونی رو به ما میگه که پیامبران الهی به ما میگن. لذا میفرماد لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر گوش میکردیم، اطاعت میکردیم، یا عقلمونو به کار میداختیم، دیگه جز به اصحاب السعیر نبودیم. چون عاقل، انسان عاقل جهنمی نمیشه. در تعریف عقل امام سجاد چی فرمود؟ العقل، این احادیث رو سعی کنید حفظ داشته باشه، العقل ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان. عقل آنیست که خدا به واسطه آن پرستیده می شود و بهشت به واسطه آن اکتساب می گردد. به واسطه عقل انسان بهشتی میشه. لذا عاقل جهنمی نمیشه. انسان عاقل، انسانی که عقلش رو به کار ببنده، روی حکمت کار کنه، که در روایتی داره که رسول اکرم در مورد جعفر، جعفر ابن ابی طالب فرمود که من ایشون رو به خاطر چهار خصلت دوست دارم که در زمان جاهلیت ایشون هیچ وقت زنا نکرد، هیچ وقت شراب نخورد، هیچ وقت بت نپرستید و هیچ وقت دادم نیست، حالا یه چیز دیگه ای فرمودن. بعد جعفر فرمود که من فکر کردم، حالا این عقل رو به کار انداخته، که آیا دوست داری کسی به ناموس تو زنا کنه؟ پس تو هم به ناموس کسی زنا نکن. لذا از زنا پرهیز کردم. در مورد شراب دیدم وقتی شراب میخوره طرف عقلش زائل میشه، و دیدم انسان عاقل بهتر از انسان بیعقله، لذا هیچ وقت شراب ننوشیدم. و بت‌ها رو دیدم که سنگهایی بیشتر نیستن و چیزی از اینها بر نمیاد، لذا در مقابل اونها کرنش نکردن. عقل رو به کار بست و در دوران جاهلیت هم که مدتی از عمرش بود با عقل زندگی کرد. لذا رسول اکرم فرمود من به خاطر این چند خصلت جعفر رو دوست دارم، چون عاقله. ما اگر عقلمون رو به کار بندازیم، عقل خودش رهبری میکنه ما رو. اگر گوش بدیم به حرف عقل، اگر گوش کنیم به حرف عقل، چون یه موقع هست انسان نمیداند، یه موقع انسان جاهله، ولی یک موقع هست جاهل نیست، عالمه، اما پیرو و هوای نفسه، که در هر دو مورد انسانو به گناه میکشه دیگه، چون جایی که جاهله، چون جایی که از نفسش پیروی میکنه، میدونه این کار بده ولی از نفس پیروی میکنه، که در هر دو مورد باید به خدا پناهنده بشی. در مورد اول، در مورد جهل، در قرآن آمده اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، آیه قرآن، پناه میبرم به خدا. یه موقع ما از شر شیطان به خدا پناه میبریم، استعاذه میکنیم، یک موقع از جهل و نادانی باید به خدا پناه ببریم. از جهل و نادانی باید به خدا پناه برد. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، که آیه قرآنه که خطاب به حضرت موسی بود، گفتن آیا ما رو مسخره میکنی؟ فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که از جهال باشم. تمسخر کار جاهلانه. که اینجا از این آیه برمیاد که از جهل باید به خدا پناه برد، که در مواقف و مخاطبات نفری که یکی از عرفای اهل معرفته، عرفای متقدمه، اونجا میگه حق تعالی به من خطاب کرد که از هر جهلی به من پناهنده شو، از هر جهلی به من پناهنده شو، چون جهل انسانو به گمراهی میکشه. یک موقع هم هست انسان جاهل نیست، میدونه اما از نفسش پیرو. اونجا چی میگه؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، پناه میبریم به خدا از شر نفس خودمون و سیئات اعمالمون. حالا در قرآن استعاذه زیاد به کار رفته، استعاذه زیاد به کار رفته. مثلا در مورد حضرت یوسف وقتی زلیخا آمد طرفش گفتش چی؟ معاذ الله، پناه بر خدا. که گفتیم هر وقت مسئله گناه پیش آمد این کلمه رو بگید، که اینو بگید خدا محافظتتون میکنه. معاذ الله، پناه بر خدا. برای حضرت مریم هم داریم، اونجایی که جبرئیل به صورت انسانی برای ایشون متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم ترسید، فکر کرد که قصد ایشون رو کرده، لذا گفت انی اعوذ بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن من کنی کنت تقیا. که بعد ایشون بشارت داد که من فرستاده خدا هستم و فلان و بهمان، آمدم که فرزندی پاکیزه به تو عنایت کنم. حالا این استعاذه ها در قرآن، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، که در مورد جهل و مورد نفس، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، وقتی انسان از جهل به خدا پناه ببره، خدا به واسطه علم پناهش میده، یعنی انسان اهل علم میشه. بله، فتمثل لها بشرا سویا، به صورت یک انسانی عیسی در مقابل مریم متمثل شد. حالا اونجا خودش بحث هایی هست که باید جای خودش عنوان کنه. خب که در مورد لو کنا نسمع او نعقل بودیم، که اگر گوش می کردیم یا عقلمونو به کار می داختیم جز به اهل جهنم نبودیم. خب می فرماد گوش دهان جان است، غذای جان را در ابتدای امر باید از راه گوش که دهان اوست به او داد. لذا میبینیم شاگردان ائمه خدمتشون میرسیدن، حرف میشنیدن، گاهی وقت آقا امیرالمؤمنین دستشون رو میگرفت میبرد تو بیابان، تنهایی مطالبی رو بهشون میگفت، القا میکرد، میزم تمام، خرمافروش، خرمافروش کوفه، حضرت می آمد ساعتها کنارش می نشست و براش مطالب القا می کرد، معارف می گفت که جان پرورش پیدا کنه. انسان با نماز و روزه و اینها که نمی تونه به اون مقامات عالیه برسه بدون معارف، بدون او القای معارف با عبادات به اون حقایق نمیشه دسترسی پیدا کرد. خب در ابتدای امر گوش دهان اوست، اما و پس از آن که نیرو گرفت دهانهای دیگری برایش باز می شود. بچه تا در رحم مادره دهانش نافشه، از راه ناف از بدن مادر غذا می گیره، اما وقتی متولد شد این دهان رو می بندن، گره می زنن ناف رو، قیچی می کنن، دهان دیگه‌ای براش باز میشه. انسان هم وقتی تعالی پیدا کرد این راه گوش دیگه مسدود میشه، مسدود میشه که یعنی دهان دیگه‌ای براش باز میشه. انسان علوم رو از راه‌های دیگه‌ای اکتساب میکنه. دو دهان داریم گویا همچون نی، دو دهان داریم. نی رو دیدید؟ نی میزنن، دو تا دهان داره دیگه، یه دهان بالا، یه دهان پایین. خب دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان در دهان ناییه، از اونجا میدمه در نی و از این دهان صدا بیرون میاد. انسان به جایی میرسه که دیگه اوست که درش میدمه، لذا نی رو که بشنو از نی، چون حکایت میکند نی انسان کامله که از خودش تهی شده، همونجوری که نی از خودش تهیه. چون از خودش تهی شد بانگ نوای الهی درش جریان پیدا میکنه. بشنو از نی چون حکایت میکنن، از جدایی ها شکایت میکنن. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. خب حالا انسانی که نیگونه شد، از خودش تهی شد، یک لبش در لب نایی قرار میگیره. من و تو را به سخن صغیر اصفهانی خیلی زیبا فرموده، فرمود من و تو را به سخن کرده او بهانه خیش، من و تو را به سخن کرده او بهانه خیش، که خود بگوید و خود بشنود فسانه خیش. ببین به بزم که نایی، نایی یعنی نیزه، ببین به بزم که نایی چگونه از لب خود دمد به نای و دهد گوش بر ترانه خیش. شعری است که خیلی بلند و خیلی جای حرف داره. ببین به نال به بعض که نایی چگونه از لب خود دمد به نای و دهد گوش بر ترانه خیش، که یک دهان ما در دهان او قرار میگیره، که فرمود بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل، حدیث قدسی، به جایی میرسد که من گوش او، چشم او، زبان او، دست او، پای او میگردم، یعنی وجودش میشه الهی، چشمش میشه خدا، زبانش میشه خدا، گوشش میشه خدا. خب دهانهای دیگه ای انسان پیدا میکنه، دهانهای مختلف. هر مرتبه ای که میرسه یک دهانی میخواد مخصوص اون مرتبه هر لقمه یک دهانی میخواد. لذا السنه هر مرتبه هم یک لسانی داره، لسان جبروت یک لسانه، لسان ملکوت یک لسانه. قرآن رو میبینید، میبینید یک جا میگه الف لام میم، این لسان جبروته، این لسان جبروته که باید اهل جبروت او رو بگیرن. کاف ها یا عین صاد دیگه، چون فوق سلام حروف فوق کلمات، فوق کلمات واقع میشه. خب حالا همون جوری که هر مرتبه ای گوشی میخواد، هر مرتبه ای هم لسانی داره، هر مرتبه ای لسانی داره، هر مرتبه یک دهانی میخواد که بگیره. لذا گفتیم مثلا شراب های بهشتی رو هر کسی نمیتونه بخوره، نمیتونه بنوشه. شراب ها نهر های مختلفی تو بهشته، کوثر، سلسبیل، تسنیم، خیر، صاد، خیلی نهرهایی در بهشت جاریه. ولی مثلا در مورد نهر تسنیم فرماد این نهریه که مخصوص محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، که دیگر از دیگران از اهل بهشت از این نهر نمیتونن بنوشن مگر با شرابهای دیگه ممزوج بشه. یعنی چی با شرابهای دیگه ممزوج بشه؟ یعنی اونها اون علوم، اون حقایق، اون مرتبه رو نمیتونن بگیرن، باید تنزل کنه، ممزوج بشه، تنزل کنه از اون مرتبه خودش تا انسان بتونه بگیره. که قرآن با اون حقیقت اطلاقی خودش دور از دسترس بشره، 70,000 مرتبه تنزل کرده تا ما اینجا بتونیم یه بهره ای از قرآن بگیریم، چیزی از قرآن رو بهره مند بشیم. اگر در تحت تعلیم و تربیت افرادی که وادی ها طی کرده اند و منازل پیمودن و گردنه ها را پشت سر گذاشتن قرار بگیریم، یعنی نهال وجود خودمان را به دست باغبان های شایسته بدهیم، خواهیم دید که از کمون این شجره طیبه، از باطن این شجره طیبه نفس، از کمون این شجره طیبه الهیه چه ثمراتی به عرصه ظهور و بروز میرسد. چون آقا جان همون جوری که فرمودن، ما هم بارها اینجاها عنوان کردیم که اون که در خواب و بیداری نصیب سالک میشه همه ثمراتیه که از شجره وجودی خودش داره سر میزنه. اگه مکاشفهی بهش دست میده، در خواب چیزی میبینه، در بیداری چیزی میبینه، الهامی بهش دست میده، اشراقی بهش دست میده، اینها همه از ثمرات نفس خودشه که میوه داده. و انسان چند سال بستگی به استعداد نفوس داره، در تحت تربیت راه رفته قرار بگیره، این شجره وجودی ثمرات به بار میده، میوه میده، میوه هایی که حتی فکرش رو هم نمی کنه انسان که چنین میوه هایی از شجره وجودی من بخواد سر بزنه. قدر خود بشناس و مشمر سرسری، خیش را که از هر چه گویم برتری. پیامبر اکرم انسان بود، انسانی بود که تونست قرآن رو بگیره. قرآن متن تمام نظام هستیه، مرتبه لفظ تمام نظام هستی. یعنی اگر همه این نظام هستی رو بیاریم جمع کنیم، خلاصه کنیم، شمرده کنیم، میشه چی؟ که قرآن. حالا جانی که چنین ارتقایی گرفته، چنین رشد کرده که اصلا قرآن مقام جمعیت رسول الله، مقام جمع خاتمه. خب حالا این هم انسان دیگه، این هم انسان، خاتم انبیا هم انسان. میگه شما هم دنبال من بیایید، شما هم به اندازه استعداد خودتون درخت وجودیتون به بار می نشید، ثمره میده، ثمراتی رو که اصلا به فکر کسی خطور نمی کنه، نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده. آن که دست قدرتت خاکت، آن که دست قدرتش خاکت سرشت، حرف حکمت بر دل پاکت نوشت. که این شعرم زوغافیت اینه که خاکت سرشت به پاکت نوشت. نوش میگن زوغافیته. خب اونی که گل تو رو سرشته، حرف حکمت در وجود تو گذاشت. قلب تو اگر از کدورات دنیا پاک بشه، گلولای هوا و هوس از روی دل بره کنار، میبینی گوهر شبچراغه، گوهر شبچراغیه که همه وجودتو نورانی میکنه. تعلیم و تأدیب باید در متن اجتماع و اطوار و شؤون حقیقت ما قرار گیره، نه در حاشیه زندگی ما. تعلیم و تعلیم و تربیت قرآن باید در متن زندگی پیاده بشه، نه اینکه سر قبرها رو بشینیم قرآن بخونیم، نه اینکه مثلا تو ختم ما بشینیم قرآن بخونیم که ثواب داره. قرآن آمده که ما عمل کنیم به او. فرموده آقا جان، فرمود شما میرید چرخ حیاتی که میگیرید یه دفترچه راهنما داره، آقا چجوری از این چرخ حیاتی استفاده کنی؟ تمام دستوراتش اونجا نوشته. فرمود حالا اگه شما بیایید این دفترچه رو آویزون کنید گردن چرخ حیاتی، فایده داره؟ نه. اینو باید به کار ببندی در مورد این چرخ حیاتی. قرآن رو بنداز گردن، آویزون کن گردن. وقتی عمل نکنی به قرآن چه خاصیتی داره برادر؟ که مثل الحمار یحملو اسفارا، مثل اولادو که داره کتاب میبره با خودش، چیزی میفهمه از اون کتاب. مثل اینکه قرآن عمل نمی کنه، همراهش هم باشه قرآن دائما. ما اگر آن توفیق را یافتیم و انشاء الله میابیم که قرآن در متن اجتماع و حقیقت ما پیاده بشود، نه در حاشیه زندگی ما، مثلا فقط در تاقچه خانه و در جیب ما باشد. اگر اینجوری نبود که فقط تو تاقچه باشه، آنگاه صاحب مدینه فاضل خواهیم شد و به کمال انسانی خود نائل خواهیم آمد. روایت داره اصحاب میومدن خدمت رسول الله، 10 آیه رو میگرفتن میرفتن، در خودشون پیاده میکردن، بعد دوباره میامدن چند تا آیه دیگه دستور عملشون این بود. قرآن یک کتاب دستور عمله، یک کتاب ذکره. بعضی همون فهم کنن ذکر گفتن عجیم عجیلا و ترجی، مثلا 347 پلن جناب ابن عربی در مورد ملائکه سیاح، ملائکه‌ای که روی زمین دور میزنن دنبال جایی میگردن که ذکر خدا باشه و در اون مجلس شرکت میکنن، سلام علیکم میفرماد اینها اول ملائکه سیاح میرن سراغ جایی که قرآن درش تلاوت میشه، اول میرن اونجا ذکرشون قرآن باشه، و اگر اونجا رو نیافتن میرن سراغ جاییهی که به ذکرهای دیگه مشغولن. قرآن یعنی مقدمه بر همه اذکار. ذکر میخوای؟ قرآن. چون رسول الله فرمود خیلی مهمه، من هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم، با خدا حرف میزنم، و هر وقت میخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخونم، چون کلام خداست، خدا داره حرف میزنه. در نظر بگیرید باغبانی میخواهد نهالهایی را بپروراند، این باغبان دستور العمل و بینش و دانش و تجربه ها و آدابی در تربیت و تأدیب نهال دارد. آقا کجا رو حرس کنه، کجا رو کود بده، آب بده، کجا رو قیچی کنه، کجا رو نکنه، باید این تجربیات و دستورات را در متن نهال پیاده کنه که در چه وقتی باید آبش بدهد و چگونه و تا چه حدی تغذیهش نماید و در چه زمانی به پیراستن آن دست به کار شود، و همچنین در دیگر آداب و دستوراتی که یک نهال میخواهد تا رشد کند و به کمالش رسد. باید این آداب و دستورات در نگاه داشت صورت استکمالی یک نهال در متن حقیقت او پیاده شود، که اگر کتاب این آداب و دستورات را بر گردن نهال ببندد اما در متن آن پیاده نکند به حال نهال سودی ندارد، در مسیر استکمالی خود قرار نمی گیرد. همچنین است مسئله قرآن با ما، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، قرآن کسانی رو هدایت میکنه که قوام دارن، استقامت دارن، مستقیمن، پابرجا هستن. که قرآن رو در خودشون پیاده میکنه. لذا مثل این کتاب اسمش چیه؟ اسم کتاب که میخونیم چیه؟ انسان و قرآن. انسان میشه انسانی قرآنی. قرآن خیلی رموزاتی داره که وقتی انسان واردش میشه به عنایت الهی این رموزات رو درک میکنه، این آداب رو درک میکنه، و یکی یکی در متن زندگی خودش پیاده میکنه، که آهسته آهسته میشه انسان قرآنی، انسانی که سراسر وجودش قرآن، به همون اندازه میشه قرآن ناطق، به همون اندازه میشه قرآن ناطق. عارف سنایی گوید عجب نبود گر از ایمان نصیبت نیست جز نقشی. تعجب نکن اگر از ایمان فقط یه نقشی داری، اسم و رسمی از اسلام داری. واقعا اسلام یعنی سیر و سلوک، اسلام یعنی حرکت، استکمال. به خاطر همینه که جوانها الان از اسلام روگردان شدن حقیقتا، به خاطر اینکه اسلام به اونها تفهیم نشده. به بزرگان خودشونم که نگاه میکنن میبینن از اسلام نصیبی ندارن. بایزید بسطامی همسایه ای داد، یهودی بود، حالا ارمنی بود، اهل کتاب بود. گفتن تو چرا نمیای مسلمان بشی؟ گفت اگر مسلمانی آن است که بایزید دارد، مرا تاب آن نیست. و اگر آن است که شما دارید، آن نیست، به کار ما نیاید. اگه مسلمانی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگر مسلمانی درست پیاده بشه، میبینیم که انسان چه خواهد شد، جامعه چه خواهد شد. عجب نبود گر از ایمان نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. آدم کور فقط گرما میبینه از خورشید، نوری نمیبینه از او. شما هم از اسلام نورانیت نمیبینید. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. دارالملک ایمان قلبه. اون عروس حضرت قرآن رخساره وقتی نشون میده به انسان که ببینه در این دارالایمان قلب قوغا و دعوا و سر و صدا نیست، هواهای نفسانی و خشم و شهوت و غضب و فلان و بهمان به جان هم دیگه نیفتاده، که اون موقع جمال دلارای قرآن رو مشاهده میکنه. حالا چی میبینه؟ خب اگر باطن قرآن خودشو نشون انسان بده، اون هم گفتیم مراتب، باطن قرآن هم مراتب داره، مراحل داره، درجات داره، تا اینکه چه مرتبه ای با چه مرتبه ای از قرآن محشور باشی، با چه مرتبه ای از قرآن انسان محشور بشه. که در همین جا، در همین کتاب میفرماد که روز قیامت به قاری قرآن امیر مؤمنان میفرماد، گفته میشود اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. او قرآن میخواند و بالا میره. حالا تو کجا بالا میره دیگه؟ قرآن لایتناهیه. علم الهدا سید مرتضی در مجلس 27 از کتاب اعمالیش، آقایون اگر حالا اهل مطالعه هم نیستن خدای نکرده، چون هرچی شما بیشتر مطالعه کنید، بیشتر بال و پر در بیارید، حرفای بالاتری رو میشنوید و هرچی کندی کنید به ضرر خودتون تموم میشه. حرف شنیدن کلیده، که با این کلیدها باید برید سراغ کتابها. هرچی بیشتر مطالعه کنید مطالب عمیق‌تری میشه القا کرد. خودتون میدونید. حالا اگر مطالعه آنچنانی هم نیست، لااقل حدیث ها مطالب همین کتاب رو خوب به خاطر بسپارید که کم نیست اینها. لااقل احادیث این کتاب رو حفظ کنید، کتابی که متن که تو درسمونه، مطالبش رو تو حافظمون بسپاریم که اینها رو لااقل به کار ببندیم در زندگی. خدای نکرد یه گوشمون در نباشه، اون یکی دروازه. یک شخصی از پیرش نقل میکرد، یه پیر مردی بود، چند نفر اومدن پیشش، گفتن آقا یه چیزی بزنم به ما بفرم، این یکی دوتا بیت شعر خوند و یکی دوتا مطلب گفت و اینا رفتن. وقتی می رفتن گفتن آقا فیض بردی، گفتن گفت باش. وقتی اینا رفتن گفت می دونی اینا میگن فیض بردی. بعد گفت استاد ما پیرمون حالا مرشدش تو به ما میگفت می دونید فیض چیه؟ فیض اونه که میخ رو بذاری رو سندان، میخ در سندان رو نمی رود، ولی میخ رو بذاری رو سندان چنان بکوبی که میخ بره تو سندان و یکی بشه با سندان. اینو میگن فیض، یعنی حرف چنان تو دلت بنشینه یکی بشه با وجوده. اینو میگن فیض. بلا از این گوش بگیری، از اون گوش بدی بیرون، بعد از یک ساعت خسته شدن گلوی بنده از اون بپرسن فلان چی گفت، نتونی دوتا کلمه بگی، وقت تلف کردن. خب لااقل احادیث و روایات و مطالبی تو این کتاب گفته میشه حفظ داشته باشه. از کتاب اوالیش معروف به قرر و درر روایتی از جناب رسول الله نقل کرده که آن حضرت فرمود القرآن و معدبت الله نافع عن ابی اسحاق الحجری عن فلان عن ابن مسعود عن النبی انه قال. ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل میکنه که ایشون فرمود قرآن معدبت الله، ادبستان خدا، پس بیاموزید از ادبستان خدا مسمتعتم، تا اونجایی که میتونید استطاعت دارید ادب از این ادبستان ادب یاد بگیرید. و ان اسفر البیوت لبیت یل جوف اسفر من کتاب الله، نورانی ترین خانه ها خانه ایه که نورانی باشد به کتاب خدا. خانه یه موقع این سنگ و گلو میگن، یه موقع خانه وجود انسانو میگن. مثلا میگیم اهل بیت نبوت. بیت نبوت کجاست؟ خانه نبوت. امام صادق میگه خانه نبوت مقام ولایت، نه اینکه سنگ و گل و اینها. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، میگه این بیوت ما این، این خانه ها ما این. خانه ای که انسانی که قلبی که روحی که نفسی که نورانی باشد با کتاب الله، سر و کارش با قرآن، قرآن تفسیر میکنه برای خودش، تعمق میکنه درش، تأمل میکنه، میخونه، به کار میبنده، تکرار میکنه، ذکر میکنه قرآنو. اینو بدونید، یه آیه ای رو وقتی انسان زیر لب مزمزه کنه، یه مرتبه اون آیه باز میشه براش، یه آیه ای که میگیره شماره موقع انسان بعض وقتی یه آیه جذبش میکنه، آیه رو با خودت تکرار کن، یه آیه ای رو ازن انتخاب کن با خودت تکرار کن، بعد ببینی چیزایی از این آیه برات منکشف میشه، یک اموری برات کشف میشه که اون وقت نور چی نورانیتی دارن، چون علوم چقدر شیرینه، چقدر مزه داره که انسان از قرآن علم بگیره، از حضرت قرآن بهش حفاظاتی بشه. انشاءالله که هممون اینجوری خواهیم بود. خب انشاءالله تا دوشنبه که جلسه آینده است. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.